أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذات ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. خطبه شریفه حضرت زهرا علیها السلام مورد صحبت بود، به قسمتی که خوندم رسیدیم. مقداری شرایط ایراد خطبه یادآوری شد و در قسمت‌هایی که قرائت شد معارفی از مسائل مهمه توحیدی و مطالبی در ارتباط با نبوت و تذکراتی در ارتباط با امامت، مسائلی در ارتباط با مسائل مهمه اسلامی در مقدمه خطبه حضرتش صحبت شد و حضرت مطالبی رو فرمودند و محور خطبه یعنی انگیزه اصلی برای ایراد خطبه طبق اونچه که ظاهر هست همان احقاق حق و روشنگری است که در جهت مسئله خلافت، مسئله امامت با توجه به اونچه که انجام شد روشنگری بسیار مهمی تحقق پیدا کرد، ولی به اضافه آن مطالب گوناگونی هم حضرتش بیان فرمودند و از جمله مصالح بسیاری از احکام و دستورات بیان شده، حکمت بسیاری از برنامه هایی که در دینمون به عنوان واجب به عنوان حرام مطرح است، قسمت هایی از مصالح این احکام و دستورات ذکر شده که سه جمله از اونها قرائت شد. حالا ترجمه اون چه که خوندم، فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، حضرتش فرمودن که خداوند متعال ایمان را وسیله پاکی شما از شرک قرار داده و نماز را وسیله تطهیر شما، تنزیه شما، پاکی شما از کبر و نخوت قرار داده است و زکات را وسیله پاک شدن نفس انسان و زیادی رزق و روزی انسان قرار داده. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و الزکات تزکیتا للنفس و نماعا فی الرزق. حالا به مقداری که برسیم از این دو سه جمله‌ای که قرائت شد مقداری توضیح داده بشود. در جمله اول از آثار ایمان طهارت از شرک بیان شده. ایمانی که اینجا فرمودن یک احتمال این است که یعنی ایمان به یک تایی پروردگار که ظهور در همین دارد، ایمان به یگانگی حضرت حق، به وحدانیت خداوند متعال موجب این می شود که انسان از شرک پاکیزه بشه. چه روشنه وقتی انسان به خدای یگانه معتقد شد، لازمش این است که از انواع مختلف شرک نجات پیدا میکنه و از این انحراف بسیار بسیار زشت و از این ظلم عظیم خلاص می شود و در جهت رشد و سعادت خودش حرکت میکنه. احتمال دیگری هم داده شده که این ایمان، ایمان به رسالت مطرح باشه، منظور باشه. فجعل الله الایمان یعنی ایمان به رسالت و پیامبری پیامبر اکرم سبب شده است که از شرک نجات پیدا کنیم، چون پیامبر اکرم شما را از شرک نجات داده است و در مسیر توحید جهانیان را دعوت نموده است. احتمال این که مقصود از ایمان ایمان به رسالت هم باشد احتمالش رو بعضی از بزرگان دادن، ولی ظهور مطلب همون مسئله اول است و منافات با این نداره که ایمان به اون چه که از ناحیه خداوند متعال به وسیله خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، ایمان به اون چه از ناحیه خدا به وسیله حضرت رسیده است، طبیعی است که تطهیر از شرک است، منتها اون جهتی که تناسب بیشتر با تطهیر از شرک دارد مشخصه که همون اعتقاد به یک تایی پروردگار، همونی که در این مکتب وحی و رسالت پیغمبر اکرم به اشد وجه مورد توجه قرار گرفت و از همون ابتدا اعلام این شد که قولوا لا اله الا الله تفلحوا و مبارزه با شرک و بت پرستی و انها شرک انجام شد. شرک هم که توجه داریم در ارتباط با حضرت حق برای خداوند متعال شریک قائل شدن در هر حدی، در عبادت کسی را شریک خدا قرار بدیم، در خلقت و ایجاد هستی کسی را کسی شریک پروردگار قرار بدهد، در صفتی از صفات کمال و صفتی از صفات کمالی از کمالات کسی غیر پروردگار را شریک خداوند متعال قرار بدهد، که گاهی اقسام شرک و مسائل مربوط به شرک صحبت شده. در هر حال این اعتقاد به یکتایی پروردگار است که انسان را از شرک که ظلمی عظیم، از شرک بسیار بسیار خطرناک، از شرکی که اونقدر مبغوض حضرت حق است که قرآن کریم می فرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی خداوند متعال شرک را نمی بخشه. این تهدید شده که کسی اگر مشرک فوت شد، مشرک مرد، بخششی از برای او نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به. من امشب دیگه نمیخواستم، گاهی حاشیه مناسب پیش میاد عرض کنم واقعا، اما گاهی به قدری انسان تعجب میکنه که مثل این که نمیتونه رد شه، نمیتواند بی تذکر عبور کنه. ولو برای شما به فضل حق، حالا از بزرگانی که در محفل هستن که عذرخواهی میکنم، همه این حرفای بنده براشون تسبیح است، منتها اون چی که از قرآن و حدیث باشه به خاطر این که خودش ارزش داره برای همه مفید خواهد بود. و اون وقت در ارتباط با شرکی که یک همچه وضعیتی داره که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند متعال شرک را نمی بخشد و غیر شرک گناه های دیگر را برای هر که بخواهد عفو می کند، ولی نسبت به شرک این چنین تهدید جدی فرموده است و خیلی عجیبه، بسیار شگفت انگیزه که این محی الدین عربی که من دیگه معمولا وقتی هم میگم محی الدین پشت سرش میگم معمولا ابن عربی میگم نه محی الدین، این صاف و صریح اون وقت در این کتاب خصوصش اینجور بگوید که حضرت موسی که مکرر شنیدید، حضرت موسی با هارون، با جناب هارون داد و فریاد کردن، تندی کردن، دعوا کردن، به قول خودمون چرا دعوا کردن که تو چرا انکار کردی پرستش گوساله را، چرا تو نداشتی که این بنی اسرائیل اینها گوساله بپرستن، چرا نداشتی؟ عجیب. یک کتابی نوشته شده به عنوان شرح فصوص، اسمش ممد الهمم، وقت فارسی هم نوشته شده، اونجا صفحه 514 است، این عبارت این میشه. بنابراین دعوای حضرت موسی با هارون برای این بود که هارون انکار کرد عبادت بوزالا را. به این جهت حضرت موسی دعواش کرد، چرا؟ مگر نمیدانی که عارف همه چیز را در همه چیز خدا میبینه؟ که خب بله، و بلکه این خدا میداند همه چیز را، لأن العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. اون وقت از این رسواترش اینه که بعد این صاحب کتاب به پرانتز باز کرده اضافه کرده است که این حرفا رو که ایشان همه جا گفته در رسائل و کتب مختلف که گفته است، برای اهل فهم و سر و ولایت و افراد فهمیده گفته، بله برای مردم، عموم مردم، توده مردم، برای توده مردم بگیم بود نبرستم، و انبیا به توده مردم میگفتن که بود نبرسته، و لا اصل اونه که اهل سرن، اهل فهمن، اهل درکن، خیر، به توده مردم گفته بشه که بود نبرستن. انبیا به توده مردم میگفتن. اشکال اول اینه که از این حرفا غلط. اشکال دوم اینه که اگر چنانچه اینجور هم که این نوشته هست در نظر بگیریم، خب حضرت هارون برای همون توده مردم گفته بودن این کار نکنید، حضرت هارون به همون توده مردم گفته بودن بت نپرستید، خب پس چرا باز دعوا کنه ایشان دیگه؟ شما خودت میگی برای توده مردم بودی، ایشان میگه توده مردم بودی. خیلی قواست شگفت‌انگیز است. و ما گاهی هم که از این حاشیه ها میدیم تو صحبت، گاهی عرض کردم حرام میدونم من این صحبت ها تو مجلس عمومی گفته بشه، تو مجالس معمول گفته بشه، ذهنهای مشوش بشه که چی شد، چی کار شد، یعنی چی. اما متاسفانه اینها اونقدر تعریف میشن، رسانه ها مختلف، نوشته های مختلف، اون وقت تکریم های گوناگون تجلیل میشه ازشون، اون وقت فکر میکنیم که نکنه اون مردم فکر کنن حرفا اینو درسته، بعد یه جای حرفا رو که بشنون فکر کنن این حرفا درسته، حرفا صحیحه، بلکه بدانن که خیر اینها در اشتباهاتی بس بزرگ و عظیم به سر میبرن، سیار عظیم، و اینجور نباشه که در ارتباط با اینها اون وقت بی توجهی بشه. اگر نباشه که اینجور شده که به اعتباری به تعبیری نمیخواستم اون تعبیر به زبان اومده ارز کنم، عمومیت دادن صحبت را، اگر نبود که عمومیت داده میشد داده شده، ما حروب میدونستیم این صحبت را اصلا تو خیلی ها گفتن، اما برای که عمومیت داده شده دیگه چاره نیست، به گوش افراد بخوره تا توجه داشته باشن. اون وقت در هر حال این ایمان است که تطهیر از شرک است، و شرک است که این چنین کارش دشواره، شرک است که این چنین کارش مشکله. آیه رو توجه کردید که چقدر تهدید قوی است، خیلی عجیبه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند کسی را که مشرک باشه نمیبخشه، یعنی وقتی که فوق بشه، با شرک فوق بشه، اون وقت بخششی براش وجود نداره. یه همچه گناه عظیم، ظلم عظیمی است، یک همچه انحراف شدیدی است. در هر حال فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، گاهی هم که دیگه خیلی شورش رو در آوردن تو همین خصوص هست، با شرح قیصری میگوید حتی این مشرکین، بله این مشرکین، تصریح به این که همین مشرکین اینها کمی عذاب میشن. چرا کمی عذاب میشن؟ برای این که جعل الاله المطلق مقیدا، اون هویت حضرت حق همه چیز است و همه این صور در آمده، این منحصر کرده به این بت. به این جهت یه مقدار گوشمالی داده میشه، عذاب میشه، ولی به خاطر اینکه اون بت هم همون مظهر وجود حق است، چون این چنین است، اون وقت خداوند رضی الله عنهم از این مشرکین راضی و تبدیل می کند عذابشون را به عصب. گوارا گوارا عجب. در هر حال نتیجه این شد که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خب الحمدلله که به شرک گرفتار نیستیم و اون چه ما در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام داریم مسئله احترام است، پرستش نیست، مشخص مسئله تکریم است، تجلیل است، پرستشی در کار نیست. و در ارتباط با اون چه که انجام میدهیم دلیل داریم، از طرف پروردگار مجوز داریم، چیز خواستن از اینها، استغاثه از اینها، پناهندگی به عنوان اینکه اینها ابواب رحمت حضرت حقند و خدا اینها رو پناه داده، تو تمام اینهاش دلیل داریم. به نتیجه همه اون چی که انجام داده می شود همش به جا و درست است. و چون یه وقتی به تفصیل بحثش کردیم اینه که رد میشه. جمله دوم و صلاة تنزیها لکم عن الکبر. حضرت زهرا علیها السلام فرمودن که نماز وسیله پاکیزه شدن انسان است از کبر، نخوت، از رذایل مهم اخلاقی که میتوان گفت منشأ کل رذایل است به یک معنا. یعنی همه انحراف ها ریشه‌اش اون حالت عجب و نخوت و غرور است. در هر حدی که این غرور و نخوت بیشتر است انحراف بیشتر. نخوت گاهی اونقدر اوج دارد که در ارتباط با خداوند متعال منکر میشه، میفهمه منکر میشه. گاهی اونقدر اوج دارد که در ارتباط با مسائلی قطعی متوجه میشه و انکار میکنه، گاهی کمتر کمتر. به یک معنا البته ریشه همه انحراف ها اون حالت خودپسندی و غرور و نخوت، کما اینکه ریشه تمام پیشروی ها و تکامل ها اون حالت تواضع و فروتنی است، که حقیقت فروتنی تواضع و فروتنی در مقابل حق است. یعنی اون چی میفهمه حقه میپذیره. یه وقتی من این عبارت که از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست برخورد کرده بودن، جای سؤالی بیش آمد که حضرت فرمودن لکل شیء متیه و متیه العاقل التواضع. یعنی برای هر چیز یک مرکبی است و مرکب یک انسان عاقل تواضع است. یعنی هر کس به هر هدفی که بخواد برسد یک وسیله برای رسیدن به هدف داره، راهی داره که از اون راه باید بره، وسیله است که از اون وسیله باید استفاده کنه. لکل شیء متیه، برای هر چیزی متیه است. و متیه و مرکب و وسیله‌ای که انسان عاقل را
به هدف یک فرد عاقل میرساند تواضع است و متیقیت العاقل از تواضع. اون وقت این سوال پیش می آمد که این تواضعی که معمولا به ذهنمون میاد، آدم در نشستنش غرور نداشته باشه، پا شدنش غرور نداشته باشه، راه رفتنش غرور نداشته باشه، تو صحبتش غرور نداشته باشه، این چقدر توان داره که انسان عاقل را به هدف عقلانیش موفق کنه. هدف یک انسان عاقل خیلی بالاست، تقرب به خداست، رسیدن به درجات اولیه انسانیت است. وقت این تواضع چقدر توان داره، چقدر میتواند کارساز باشه. در بیانات خود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برخورد شد، مشکل حل شد و اون اینه که اون تواضعی که این چنین است و مقصود هست، اون تواضع دل در مقابل حق. یعنی انسان اگر این حالت را داشت که حق پذیر بود، هرچه فهمید حق قبول کرد، این حالت را اگر داشت که هرچه دانست درسته گفت باشه، قبول. اگر انسان این حالت را داشته باشد، هرچند در اشتباه باشه تا متوجه بشه که اشتباه کرده، قبول میکنه اشتباهشه، قبول کرد اشتباهشه، خوب میشه، در جهت صحیح قرار میگیرد. مشرک باشه موحد میشه، غیر مسلمان بشه مسلمان میشه، غیر شیعه بشود شیعه میشود، معصیت کار میشود باشد متقی میشود. این حالت حالتیست بسیار عالی. پس این حالت تواضع بسیار بسیار حالت خوب، نخوت هم بسیار حالت زشتیه. و این نماز از خواص و آثارش اینه که وقتی انسان به نماز می‌ایستد، نماز می‌خواند، وقتی که متوجه به خدا می‌ایستد، در پیشگاه پروردگار خدا را به بزرگی یاد می‌کند، تسبیح می‌گوید، تکبیر می‌گوید، رکوع می‌رود، سجود می‌رود، به خاک می‌افتد، به ذلت در پیشگاه پروردگار، اون حالت نخوت از انسان گرفته میشه. حالت نخوت که گرفته شد، زمینه همه خوبی ها رو خواهد داشت. و صلاته تنزیهن لکم انر کیم. حالا من یه مقداری همینطور حرفای میچرخوندم تا اینکه معمولا یه مقدار آقایون دیرتر داشت میارن که انشالله بعد از این بخواییم که زودتر تموم کنیم. اینه که یه مقدار زودتر که تشریف بیارن زودتر هم تموم میکنیم که خیلی از اون طرف به زحمت نیفتن. حالا در ارتباط با نماز یکی دو تا مطلب به عرضتون میرسد و باز چون تصمیم بر همینه که زودتر انشالله عرضمون جمع کرده باشیم، با این یکی دو تا حدیث مطلب انشالله تموم شده باشه. در ارتباط با نماز خیلی حرف هست و بسیار بسیار بجاست که هر چه هستیم در نماز خوندنمون یه فکر تازه داشته باشیم که نماز بهتر باشه. در هر مرحله‌ای که هستیم مصمم بشیم که در مرحله بالاتر. خیلی حیف است این وسیله تکامل مهم که در اختیار انسان هست از این وسیله استفاده نکنه، که روایات مربوط به این مسئله فراوان فراوان. من اکتفا میکنم به این یک کلمه که به مناسبت‌های مختلف در روایات گاهی با یک قصص و حکایاتی هم همراه هست از پیامبر اکرم بقیه معصومین، فرمودن صل صلات مودع، یعنی انسان نماز بخوان مثل نماز کسی که میخواد با نماز وداع کنه، یعنی میداند بعد از نماز مرده، بعد از نماز میمیره، مهلتی دیگه براش نیست. اگر انسان معتقد به خدا و قیامت و این مسائلی که معتقدیم، اگر این انسان اینجور شد که معتقد شد، فهمید و یقین کرد به اینکه نمازش تموم بشه مرده است و بعد از نماز خواهد بود، آخرین نمازشه، و یک انسانی که متوجه باشه که نماز آخرین نمازشه، با این نمازش دیگه باید وداع کنه، زندگی این عالم رو باید وداع کنه، در حال نماز هست، چجور حال توجه داره؟ دیگه حواسش از همه جا کنده، به خاطر که میدونه که بعد از نماز میمیره. حالا که میمیره دیگه به فکر پولاش باشه، حالا که میمیرد به فکر ریاست باشه، حالا که میمیرد به فکر شهرت باشه، حالا که میمیرد به فکر مسائل مختلف دیگر باشه، هیچ فرصتی نیست، میمیرد. اگر کسی این حالت رو داشته باشد که بعد از نماز میمیرد، چجور نمازشو جمع و جور با توجه به پروردگار میفرماید که نمازو اینجور بخوان: سن صلات موده، صلات موده. چقدر مهمه، چجور تأکید شده نسبت به این جهت. حالا در ارتباط با این نماز یه چند تا عبارت از ائمه معصومین علیهم السلام به عرضتون میرسد که یکیش از آقا حضرت رضا علیه السلام هست که حضرت در ارتباط با نماز، جهت این که نماز واجب شده است بر ما چیه؟ حدیث در کتب مختلف حدیثی هست، این که من عرض میکنم در کتاب شریف بهار جلد 82 صفحه 271، عن رضا علیه السلام: فَإِنْ قَال فَلِمَ أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ قِيلَ لَأَنَّ فِي الصَّلَاةِ الْإِقْرَارُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَهُوَ صَلَاةٌ عَامٌّ لَأَنَّ فِيهِ خَلْعُ الْأَنْدَادِ والقيام بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع والاعتراف. چرا مردم امر شدن به نماز؟ چرا نماز واجب شده؟ چون نماز اقرار به ربوبیت خداست. معلومه از همون اول تکبیر الله اکبر، بعد تسبیح و مسائلی که هست که مشخص نیاز به توضیح نداره، اقرار است به این که پروردگار رب ماست. رب العالمین به خصوص در سوره هم گفته میشه به یکتایی حضرت حق و ربوبیت حضرت حق اقرار میکند نمازگزار، و این وسیله صلاح عموم است، چه این که با این اقرار به یکتایی خداوند متعال تمام شرک ها رو کنار زده، و با نماز بین یده الجبار در مقابل حضرت حق و پیشگاه عظمت الهی خودشو قرار داده. همیشه ما در حضور خداییم، اما در نماز در حضور خاصیم، همیشه در پیشگاه عظمت حضرت حقیم، ولی در نماز خصوصیتی داره مشخصه. در نماز یک نمازگزار در پیشگاه با عظمت پروردگار، با ذلت، با استکانت، با کمال خضوع و خشوع، با اعتراف به گناه، با طلب بخشش از خداوند متعال از گناه های گذشته، با افتادن به زمین و وضع جبهه بر ارض و این چنین خضوع و خشوع در هر روز و در هر شب، و این چنین برنامه‌ای که هر شب هر روز انجام می شود، وسیله این می شود که عبد از خدا فراموش نکند، یادش نرود یاد پروردگار و خضوع و خشوع و ذلت در پیشگاه خدا داشته باشد، با این نماز حالت رغبت و میل و شوق الله پیدا می کند، با این نماز حالت امید به حضرت حق پیدا می کند و از دین و دنیا اونچه که می خواهد از حضرت حق می خواهد، و با این نماز است که انزجار از فساد پیدا می کند، و با این نماز است که در هر شبانه روز به یاد خداوند متعال، به یاد مدبر خودش، خالق خودش می افتد، از حالت غرور و طغیان فاصله می گیرد و یاد خدا را تداوم می بخشد و از معاصی فاصله می گیرد و در جهت خیر حرکت می کند. به نتیجه این همه مصلحت در نماز هست اگر کسی نماز رو با توجه بخونه. این حالت قرب پروردگار. بد نیست این عبارت رو ما تموم شه، همینقدر عبارت خونده باشم معناش حدوداً شد، که حضرت می فرماین که و طلب الاغالت من سالف الزنوب و وضح الجبعت على الارض کل یوم و لیله لیکون الام ذاکر الله تعالی غیر ناس له و یکون خاشعن وجلن متذللن طالبن راغبن فی الزیاده للدین و الدنیا مع ما فیه من الانزجار عن الفساد و صار ذلک علیه فی کل یوم و لیلت لئلا ینسی الاب مدبره و خالقه فیبتر و یتقا وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ربه زاجرا له عن المعاصي وعاجزا ومانعا عن انواع الفساد. حاصلش همین که هممون میدانیم که اگر کسی نماز درستی بخونه خیلی نقش داره در اینکه تو راه نگهش میداره، افتش میداره. اون دو البته نماز خوندنایی که همینطور باری به هر جهت باشه خب این خاصیت ها رو نداره. نماز خوندن هایی که آدم از اول نماز تا آخر نماز فکرش این طرف اون طرف، فنا خدا، خدا رحمت کنه، یکی از دستگانمون رو میگو واسدم نماز جماعت و چون نمازم جماعت بود دیگه رکعاتم با جماعت معلوم میشد، رکعت اول رکعت دوم و سوم، شکی در این جهت نمیشد. الله اکبر گفتم و رفتم تو کسب و کار و زندگی و اوضاع و احوال، و یه وقت هم دیم میگیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگفت خیلی ناراحت شدم با رفیقم اگه حرف بزنم ایجو حرف نمیزنم، با دوستم حرف بزنم ایجو برخورد نمیکنم، که اصلا فکرم جوی دیگه دارم با یه حرف بزنم. محکم زدم به صورتم، خدا رحمت کنه. من بهش گفتم خوش به حال تو که این محکم به صورت زدی. ما گاهی همه جو که نماز بخونیم مثل که یه چیزی هم از خدا طلب داریم، منت هم داریم بر خدا که نماز رو خونده. یک کمی آدم معرفت داشته باشه، هدف خلقت رو بفهمه، یه چیز دیگه میشه. خیلی از این سوالات و اشکالات و شبهات و از نظر کارهای مختلف و مسائل مختلف اجتماعی که جای سوال قرار میگیرد، این مکروه چرا، اون مستحبه چرا، این قید و قیود چرا، اینجور واجبات و محرمات در این سطح چرا اینقدر جدی، برای اینه که هدف خلقت رو نفهمیدن چیه. وقتی هدف خلقت معلوم نشد چیه، همه اینا زیادی راسته. اگه هدف خلقت اینجا خوردن و خفتن و راه رفتن و اشباع غرایز کردنه، راست اینا همش زیادی دیگه، همش بی خود. اما اگر هدف خلقت اینه که ما توی یک مسیریم، الان همینطور انسان است که ولادت از طرفی، انسان ها در کره زمین، فوت هم از طرفی، همینطور در جریانی، در جریانی، و هدف موندن اینجا نیست، هدف این کارا نیست، هدف از این زندگی موقت زاد و توشه گرفتن و در جهت کمال به رشد و کمال خود رسیدن، قرب الله را محصول زندگی دانستن. اون وقت اگر کسی همین هدف رو درستر بفهمه که هدف اینه، ببیند تمام این مکروه و مستحبایی که گاهی هم خیلی سختش هست بپذیره، ببینه چقدر بجاست. من نمیخوام الان مثال بزنم، از جدی میخوام مثال بزنم، برای همین خودمونم خیلی جای صبح و سوال این حرفا بهش میاد. خیلی جز نزدین مکروهه فلان قش اینا مثلا فلان سوره رو نخونن یا نویسندگی چنون خیلی یا مشکل میشه بشه نا چی میشه. یعنی چی هدف گم شده؟ چیه هدف خلقت؟ اگر معلوم بشه چی هست، اون وقت معلوم میشه همه اینها به جاست، همه جان وجود، همه در جهت خودش، تمام این مکروه ها، مستحب ها، همه این واجب ها، حرام ها، همه میخواد انسان را در یک خط مشی قرار بدهد که از اون چی که بی خود است فاصله بگیرد و در جهت اون نقطه حقیقی هدف حرکتش بده. همش معنادار میشه. اما وقتی که خیلی هدف چیزی دیگه شد، البته این چیزی که بسیاری از همه واجب ها، حرام ها، همش هی مشکل دار میشه، این چرا حرام شده، این چرا واجب شده، این هدف زندگی و هدف خلقت مشخص بشه. اگر هدف مشخص بشه، اون وقت آدم نماز که میکنه، نمازی میکنه که این آثار توشه، این دیگه دائم حال توجه میشه، نماز خونی میشه که بعضی از نمازخونا اینجور بودن، الان هم قاطعا پیدا میشه. این افراد صبح که نماز میخوندن به جد دل تو دلشون نبوده، کی بشه ظهر بشه و این تکلیفی دارم باید درس رو بخونم، باید این کسب و کار رو برم و طبعا بازم دلم متوجه خدا هست، اما نمیتونم اون حال شوق خاص الهی رو بروز بدم. صبح که نماز شروع میخوندن، همینطور تو فکر این که کارا انجام بشه، کی بشه که زور بشه که دیگه تکلیف کار نداره، تکلیف نماز داره، ول کنه همه چیزو، یاد پروردگار باشه. فهمیدن که هدف خلقت چیه؟ آن وقت آدم نفهمیده هدف خلقت چیه، خب بله همه چیزای دیگه براش معنا داره، این چیزا براش کم معنا میشه. ولی اگر چنانچه بفهمه آدم برای چی خلق شده، فوق العاده است. وقت این بیانات حضرت زاده السلام همش اینه که یعنی انسان حالتی پیدا کنه که دائم ملکش بشود یاد حق، در وجودش رسوخ پیدا کنند توجه به حضرت حق، اون وقت تمام تفریح ها هم قاطی میشه با یاد خدا. دیگه حالا من نمیخواستم تو این قسمت چیزی گفته باشم، اینو زیاد به عرضتون رسوندیم. اون جمله شریفه‌ای که از حضرت سجاد علیه السلام هست که در این مناجات خمس عشر، و استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک، خدا استغفار میکنم تو را از هر لذتی به جز یاد تو، از هر لذتی جز یاد تو. و حالا ما یکم راحت‌تر معنیش میکنیم که اقلا یک امیدی داشته باشه آدم به محلن یا ابا حازم فإن العلماء هم الخلماء الرحماء. حضرت فرمودن که ابو حازم اینجور تون نشد، آرومتر، همان افراد آگاه حلیمن مهربونن، هر که دانش حقیقیش بیشتر است حلمش بیشتره و مهربونتره. این حالا به من گفته که نماز بلدی، میخواد کتاکش بزنی؟ فإن العلماء هم الخلماء الرحماء. ثم واجه السائل، یه وقتی حدیث من خوندم یادم میاد که اون اولی که خونده بودم خیلی دیگه حدیث تازه بود خیلی دیگه، اما مدتی نخوندم، حالا نمیدونم خیلیاتون شنیدین یا خیر. ثم واجه السائل، بعد حضرت به این سائل برگشتن، مثلا به قول من
متوجه شدن به ساحل، بهش نگاه کردن. فقال نعم اعرفها، فرمودن بله بلدم نماز چیه، نعم اعرفها. فسأله عن افعالها و تروکها و فرائضها و نوافلها، شروع کرد سوال، افعال نماز، تروک نماز، واجبات نماز، نوافل نماز، حتی بلغ، تا این که بالاخره سوالش به اینجا رسید. این راوی این مقدار نقل میکنه، حتی بلغ قوله مفتتاحها، بابا به چه چیز نماز شروع میشه، مفتتاح، افتتاح نماز به چیه؟ قال التکبیر، حضرت فرمودن با تکبیر. وقتی میگوید الله اکبر نماز شروع شد. قال ما برهانها، گفت آقا برهان نماز چیه؟ قال القراءه، من اینجور به ذهنم میاد که مقصود اینه برهان اون قسمت درخشنده ی هر چیزی و اون چه که به خصوص بروزی داره، و قرائت سوره هم و همچنین هر سوره دیگری که بعد خونده بشه، چون کلام خداوند متعال است، این یک تلعلو دیگری داره، سطحش فرق میکنه. تو کلمات آقا هست امیر علیه السلام که مبهوت میشادم، واقعا قوغاییست از عظمت کلامات حضرت، هم فصاحت هم بلاغت هم محتوا. اما گاهی حضرت یا آیهی میارن توی خطبه، همچی که آیه رو میارن تو خطبه، آدم میبینه سطح مطلب یه جور دیگه شد، یا حال و هوای دیگه پیدا کرد. حال و هوای دیگه قرآن هست، یه خصوصیت داره، چیزی دیگه هم گفته شده به ذهنیم میاد. قال القراءه، قال ما خشوعها، گفتش که خشوع در نماز به چیه، که آدم حالت خضوع پیدا کنه، ذلت پیدا کنه. قال النظر الى موضع السجده، از چیزی که زمینه میدهد برای این خضوع و خشوع، نگاه کردن به محل سجده، آدم به زمین نگاه کنه، محل سجده نگاه کنه. قال ما تحریمها، به چه چیز محرم میشه در نماز، مثل که در حج محرم میشه، مثلا در نماز به چی محرم میشه. قال التکبیر، به وسیله تکبیر محرم میشه، همون الله اکبر. قال ما تحلیلها، به چه چیز از نماز میاد بیرون محرم میشه. قال التسلیم، سلام داد. برای چی دارم بخونیم اینا رو؟ یعنی که بگم اون محور نماز، اونی که قبلا خوندم، اگر ببینیم خیلی وضعمون خرابه، خیلی ناامید نشه. اون احادیثی که قبلا خوندم، خیلی آدم وقتی که با خودش تطبیق بده با خجالت میکشه دیگه از نماز خوندنش، اما این یه مقدار امید میده که اون اصلش هست، بعد بقیهش سعی کنیم جورش کنیم، درست کنیم به فضل خدا. اون وقت قال ما جوهرها، اون جوهر نماز چیست. قال التسبیح، این که آدم خدا را منزه یاد میکنه از هر نقص، وقتی میگه سبحان الله، سبحان الله و بحمده، که الحمدلله نفی تعطیل است و سبحان الله نفی تشبیه است. این جوهره نماز تسبیح است که نفی تشبیه میکنه، تسبیح. ابن عربی میگه که یه اول یک کمی سر به سر ابن عربی گذاشته دیگه، لازم نیست حالا چیزی بگیم، که میگه که حضرت نوح، حالا اونش که به جای خودش میگه، اگر قائل به تنزیه میشی درست، قائل به تشبیه میشی درسته، بعد یه جور میگه نه، اگر تنزیه تنها بده، تشبیه تنها بده. چه درست گفتی؟ وقتی که هم تنزیه هم تشبیه.
هم تنزی هم چیزایی که پناه پروردگار خیلی جوهره نماز تسبیحه و این که خداوند متعال منزه است از تمام آنچه که در فکر بشر آید، به هیچ صورت شباهتی با هیچ موجودی نداره، سنخیتی بین او و کائنات نیست، بینونت مطلق مطلق. کنه تفریق بینه و بین خلقه، کنه مباینته ایاهم، تنزه عن مجانسة مخلوقات. تسبیح است که این جوهر نماز. قال ما شعارها چسبیدی به نماز چیه؟ قال التعقیب، این که بعد از نماز زود پا نشه آدم یه چیزی بخونه. تعقیب، تعقیب بخونی، تعقیباتی که بعضی خیلی مهمه. یک کسی میگفت که دو سه تا از تعقیبات هست که خیلی حیفم میاد که نخونم، منتها گاهی نماز جماعته میبینم بعضی منتظرن دیگه چاره نیست ول میکنم، ولا واقعا نمیجوریست. تعقیبی که آدم بخونه وقتی مردن خدا اونقدر کمکش کنه، کمکش کنه، کمکش کنه که وقتی مردن مثل طلای خالص باشه، خیلی مهمه. مثل طلای خالص، هیچ مطالب نداشته باشه، هیچ کس طلبکار اتفاقا تو این صفحه هست. اگه خیلی من مخواستم امشب زود تموم کنم، ولی مثل که مخصوصا که حالا آقین از قوم هم بعضی آوردن، از آیت الله و بقیه آقینی که هستن، زشته که من زیاد حرف بزنم، اما اگه خیلی اذیت نمیشه اونم که کار دارن که همیشه میگفتیم پاشم برن دیگه. ما یه هفته دیگه هم هستیم و بعد انشالله میریم به مکه، بعد که از مکه آمدیم دیگه سعی میکنیم که خیلی به طول دادن اذیت نکنیم. حالا اگه کسی اذیت هست که ما صلوات میفرستیم که حرکت میکنن میرن، من این تعقیب رهی به آمد نگم، این تعقیب هم گفته باشم براتون یه صلواتی برم از من. حدیث در من لا یحضره الفقیه جلد یک صفحه 212. این دیگه اتفاقا اینجا بود، و چون اتفاقا اینجا بود من گفتم دیگه حالا میشه درست بگم، نمیشه شکسته بستش نمیگم، اینه که دیگه میخونم براتون. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند من احب ان یخرج من الدنیا وقد تخلص من الذنوب کما یتخلص الذهب الذي لا کدر فيه. اگر کسی بخواد مثل طلای خالص وقتی که از دنیا میره، مثل طلای خالص که هیچ قش درش نیست، از دنیا که میره قشی توش نباشه، ولا یطلب احد به مظلمه، هیچ کس ازش طلبکار نباشه، حق الناس به گردنش نباشه، ولا یطلب احد به مظلمه، چیکار کنه؟ فلیقل فی دبر الصلاه، بعد از نمازهای پنجگانش چیکار کنه؟ بخواند. چی بخواند؟ قل هو الله را فی دبر الصلاه، صلوات الخمس و خلف الخمس، نسخه بدل داره، سنت الرب، یعنی سوره قل هو الله را 12 بار، بعد دستشو بلند کنه و بگوید اللهم اینی اسألو که بس بکل مخزون مکنون طهر طاهر المبارک و اسألو که بس بکل عظیم و سلطان کل قدیم ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا واهب العطایا، یا مطلق الاسارا، یا فکا کر رقاب من النار، اسألو که ان تصلی علی محمد و آل محمد. و ان تعتق رقبتی من النار و ان تخرجنی من الدنیا آمنا و ان تدخل للجنه سالما و ان تجعل دعایی اوله فلاحا و اوسطه نجاحا و آخره صلاحا انک انت علام الغیوب. خب چقدر حیفه که آدم اینو نخونه. ما برای امور دنیوی آدم چقدر به زحمت میندازه خیلی وقت خودشه، اون وقت در ارتباط با این چیزا که بعد پاک پاکیزه راحت هیچ کس مطالبش نباشه، اینه که از تعقیب هم غفلت نکنه. یه تعقیب دیگه من گاهی گفتم دیگه رو نمیگم دیگه خیلی اذیت میکنم، که وقتی کسی بخونه در حدیث داره که از آثارش اینه که خود خدا کلمه توحید را تلقین میکنه به این بندش. خود خدا بگو لا خود خدا خیلی حیفه هم تو نماز بخونه باشه بدو بده چه کار دارم مثلا فلانی ببینم فلان چه کار کنم، کار واجب شرعی قراری نداشته کاری نداشته. در هر حال اینجور شد که ما شعارها قال التعقیل، قال ما تمام ها تمام نماز به چیز، قال الصلاة علی محمد اونی گفتیم که محورش داریم الحمدلله اینجاست. بعد این سائل سوال کرد، این جناب پرسید از حضرت ما سبب و قبولها، چی سبب میشه برای اینکه این نماز قبول بشه؟ حالا همه خصوصیات که باشه اون وقت اگه این نباشه چی؟ قال ولایتنا والبراء من اعدائنا. ولایت ما، اعتقاد به سرپرستی ما، اعتقاد به امامت ما، خلافت ما، معتقد بودن به ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما و براءه من اعدائنا. که باید عرض کنیم خدایا هر کس ولایت و براءت را به هر صورت کمرنگ و سبک بشمارد و در جهت کمرنگی ولایت و براءت باشد بار پروردگارا ذلیل فرما، و هر کس در جهت تقویت ولایت و براءت بار پروردگارا تقویت فرما، عزیز فرما. آره خیلی مهم، اساس همه چیز، اساس همه چیز اینه که فرمود مایه قبولی اینه. فقال، این سائل گفت ما ترکت لأحدن حجه، بابا چیز برای کسی باقی نگذاشتید، یعنی همه حرفای لازم رو فرمودید. ثم نهض یقول، مثل این که برخورد تو راه نبوده آمده خدمت حضرت، سپس پا شد و گفتش که الله اعلم حیث و یجعل رسالته و تبارا، گفت خدا میدونه که چه کسی را امام قرار بده و چه کسی را این چنین موقعیتی بهش بدهد و رفت. وقت مرحوم علامه مهندسی خدا رحمت کرده ایشان میگن که به نظر من جناب خضر بود، اون حرف اولش مثل خب شوخی پیرمردی کرده دیگه، بعد شوخی کرده بود آقا نماز میدونید چیه، شوخی کرده. اون وقت خواسته که ما هم چیزی یاد بگیریم، خودش هم حالا چیزی، و این احتمال ایشان بوده. خب پس این ریشه داریم، حالا که این ریشه مسئله هست که ولایت است و براءت دیگه، بقیه جهاتش هم انشاءالله خداوند عنایت کنه. خدا یا چنین توفیقی به هممون هرچی بیشتر مرحمت بفرما. خب وفات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در پیش است و خب نماز خوندنی که اون بزرگواران میخوندن که خب معلوم کسی حدش نیست که فکرشو بکنه، ولی خود در جهتشون باید بود. حالا با توجه به این که این فرصت گذشته و من معطل کردم و
به جد عذرخواهی میکنم از بزرگواران و عزیزانی که در خدمتشون هستیم. من یه سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید. و خب البته کسانی هم که طول کشید کار دارن که خب خودشون میدونن. خدایا به زودی زیارت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و همه اعتاب عالیات را نصیب همه علاقمندان بفرمایید. آمین.